مطمئن باشید که این روز نهم دی در تاریخ مون این هم یک روز متمایزی شد
نهم دی جلوه ایمان و یقین، روز برخاستن خورشید،
روز نهم ویژه برنامه‌ای به مناسبت یوم الله نه دی.
نه دی آیه بیداری عشق، در دل آینه ای تاباند صبح فریاد بصیرت مندان، روز برخاستن ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر حماس آفرینان همیشه در صحنه، درود بر حاملان پرچم صبر و بصیرت و سلام بر یوم الله نه دی. معارفی‌های عزیز، ویژه برنامه روز نهم رو از صدای فضیلت و فطرت رادیو معارف میشنوید، با ما همراه باشید. روز نه دی روز فوران خشم انقلابی ما بود، روزی که کاسه صبر هشت ماهه ملت به سر اومد، روزی که آشورایان به ندای حلم ناصر حسینی لبیک گفتند. نه دی سند شرافت، عزت، همیت و پای کار بودن ماست. ما هستیم تا پرچم اصلی کشور رو به دست صاحب این پرچم برسونیم انشاءالله.
آن عهد که در روز ازل می‌بستیم، با لطف خدا ز دام شیطان رستیم.
آن عهد که در روز ازل می‌بستیم، با لطف خدا ز دام شیطان رستیم. روز نه دی دوباره ثابت کردیم، در صحنه همیشه با ولایت هستیم. روز نه دی دوباره ثابت کردیم، در صحنه همیشه با ولایت هستیم.
آن عهد که در روز ازل می‌بستیم، با لطف خدا ز دام شیطان رستیم.
شادیم که راه حق جدا از ما نیست، چون کوفه تمام دین ما دنیا نیست. شادیم که راه حق جدا از ما نیست، چون کوفه تمام دین ما دنیا نیست. در فتنه دوباره کربلا گشت، ولی این بار دگر امام حق تنها نیست.
این بار دگر امام حق تنها نیست. این بار دگر امام حق تنها نیست.
صبح شما بخیر دوستان عزیز شنونده، همراهان گرامی با صدای فضیلت و فطرت شبکه رادیوی معارف. من حمید سوری با شما هستم، با افتخار در ویژه برنامه روز نهم از شبکه رادیو معارف و انشاءالله تا ساعت 11 در کنار شما خوبان همراه خواهیم بود. دقایقی رو با علی آقای اسماعیلی تهیه کننده خوب ما، آقا رضا رضایی دستیار تهیه، علی آقای حجتی زاده صدا بردارمون، جلال شاه محمدی و برابچه های پشت صحنه که تلاش کردن از چند روز گذشته تا بتونیم ویژه برنامه رو روی آنتن ببریم و بحث و گفتگو بکنیم راجع به روز حماسه نهم دی ماهی که در سال 1388 اتفاق افتاد و همتونم خوب در ذهنتون هست و اصلا دنیا این در ذهنش هست و فراموش نخواهد کرد. ما بخشا و آیتم های مختلفی داریم انشالله. کارشناس ما که در استودیو حضور دارن تا لحظات دیگه باشون صحبت و گفتگو خواهیم کرد، میهمان و کارشناس تلفنی خواهیم داشت، آیت الله سید احمد خاتمی به جمع ما از طریق تلفن اضافه خواهند شد، باشون صحبت و گفتگو میکنیم. گزارش گزارشگر ما در شهر مقدس قم آیه ناصری هستند، علی آقای ناصری، و باشون صحبت خواهیم کرد و همزمان با بچه راهپیمایی سراسر کشور ساعت 10 شروع میشه، درسته؟ تجمعات ساعت 10 آغاز خواهد شد و انشالله گزارش‌های مختلف رو از تهران و شهرهای مختلف سعی میکنیم براتون مخابره بکنیم، برای اونایی که در محل کارشون توی ماشین و در منزل، اونایی که به هر حال نمیتونن توی تجمعات شرکت بکنن، بتونیم این حال و هوا رو انتقال بدیم و اونها هم دل و جانشون همراه باشه با مردمی که در جای جای و در شهر و روستاهای مختلف تجمع کردند. و عنوان امروز هم بگم خدمتون، امروز نامگذاری شده با نام روز بصیرت میثاق امت با ولایت، نامگذاری شده با عنوان روز بصیرت میثاق امت با ولایت. خب ارتباط ما برقرار هست با جناب آقای ناصری، دوست و همکار گزارشگر ما. آقای ناصری سلام به شما، صبح شما بخیر، برای ما بگید که کجا هستید.
بسم الله الرحمن الرحیم، درود بر شما همکار گرانقدر آقای سوری و شنوندگان عزیز شبکه رادیویی معارف، همراهان محترم برنامه روز نهم. از جایی با شما صحبت میکنم که آقای سوری عزیز در روز 9 دی سال 88 شاهد حضور چشمگیر مردم ولایت مدار و انقلابی شهر مقدس قم بودیم، مردمی که همپای در واقع ایرانی های عزیز و زمان شناس برای دفاع از اسلام و انقلاب و ولایت فقیه، اقشار مختلف مردم، کسبه و بازاریان، دانش آموزان، پدران و مادران به همراه فرزندانشون و پدران و مادران شهید به همراه در واقع قاب عکس فرزندان شهیدشون در کنار بزرگان شهر مراجع گرانقدر تقلید یک پارچه حاضر شدن و در واقع به ندای مقام معظم رهبری فضاءالله لبیک گفتن و مشت محکمی به دهان یاوه‌گویان زدن تا ریشه فتنه رو در واقع در کشور عزیز ایران به نوعی بخشکونن. بنده از کنار محل تجمع مردم قم، از کنار پایگاه فقه و فقاهت مدرسه مبارکه فیضیه با شما صحبت میکنم، جایی که بر اساس اعلام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهر مقدس قم از ساعت 10 صبح در واقع با سخنرانی آیت الله حاج سید احمد خاتمی بزرگوار مراسم راهپیمایی با حضور چشمگیر مردم شریف و متدین خواستگاه انقلاب اسلامی آغاز میشه. در واقع این رو هم اضافه کنم که مسیر راهپیمایی خیابون‌های منتهی به حرم مطهر کریمه اهل بیت آماده یک جشن ملی دیگه هست که انشالله در ادامه برنامه باز هم با شما همکلام میشم و شما رو بیشتر در جریان اتفاقهای خوب قرار میدم.
انشالله. خیلی ممنونم، سپاسگزارم.
درود بر شما.
محمد رضای ناصری عزیز، همکار خوب ما، دست شما درد نکنه، انشالله باز هم ارتباط میگیریم، گزارش های خوب تو رو خواهیم شنید. فعلا باهات خداحافظی میکنم.
درود بر شما، خدا نگهدار.
خدا نگهدار. خب دوستان عزیز شنونده، میتونم که خیلیاتون دوست دارید با ویژه برنامه روز نهم همراه باشید و پیامک برامون بفرستید، صداتون اینجا شنیده بشه. مردم به شنونده، آقایان و خانم های محترم، کوتاه ترین جمله‌ای که میتونید برای ما بنویسید، ارسال کنید یا حتی بگید از میثاق با رهبری، میثاق با امام رحمت الله علیه، وفاداری به نظام، به انقلاب اسلامی که خونهای زیادی برای این انقلاب ریخته شده، پس کوتاه‌ترین جملتون رو برای ابراز عشقتون، محبتتون، وفاداریتون به امام و رهبری، به انقلاب اسلامی که متعلق به همه ملت هست، برامون بگید. 3553 پیامک ارسال بفرمایید و 025-329-10-551 به ما زنگ بزنید، صداتون رو بشنویم. راستی آغاز دهه بصیرت هم هست، از امروز 9 دی ماه تا 19 دی ماه که میدونید واقعی قیام خونین مردم قم در 19 دی ماه سال 56 هم هنوز فراموش نشده و خیلی ها در خاطره تاریخیشون هست. دهه بصیرت رو هم و آغاز اون رو گرامی میداریم، به ویژه به مردم انقلابی و همیشه در صحنه شهر مقدس قم.
ما همه از نام قم قائم داریم، در حرم اهل بیت فاطمه داریم، کرامت ماست از کرم او، شرافت ماست از قدم او. الله الله نصر من الله، الله الله نصر من الله. منشور ما را همه عالم بخوانند، داعش و النصره و صهیون بدانند. ما بر سر خز باران سنگیم، هم مرد صلحیم هم مرد جنگیم. الله الله نصر من الله، الله الله نصر من الله.
ساعت 9:10 صبح، اینجا رادیو معارف و ویژه برنامه روز نهم در خدمتون هستیم تا ساعت 11 و امیدوارم که بتونیم بخش مختلفی رو تقدیم شما عزیزان بکنیم و همراهی دوباره ای از مردم رو شاهد باشیم توی گرده همایی ها و تجمعات مختلف در شهرها و استانهای مختلف کشورمون. یک بار دیگه سوال که نیست، در واقع یه درخواسته، یه همراهی از شما مردم عزیز که به ما کوتاه‌ترین جمله‌ای که میتونید با اون ابراز وفاداری بکنید به انقلاب اسلامی، میثاق دوباره‌ای ببندید با امام و رهبری، برای ما ارسال بفرمایید و دیگه خلاقیت خودتونه دیگه. یه نفر ممکنه شعر بفرسته، دلنوشته‌ای بفرسته. 30553 برامون پیامک ارسال بفرمایید و 025-329-10-551 به ما زنگ بزنید. اما گفتم که مهمان و کارشناس عزیزی دعوت ما رو پذیرفتن و در استودیو هستن، جناب حجت الاسلام و المسلمین، دکتر نقی پورفر، کارشناس و استاد عزیز و ارجمندی که در تحلیل وقایع روز نهم دی ماه سال 1388 در خدمتشون هستیم. استاد، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما، سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید و خیلی ممنون به خاطر حضورتون.
بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و انجیل فرجهم. من هم عرض خیر سلام و خسته نباشید به عزیزان و شنوندگان محترم رادیو معارف دارم. انشالله که بحث مفیدی باشه.
انشالله، سپاسگزارم از شما، خیلی ممنونم به خاطر حضور شما. جناب آقای نقی پورفر عزیز، شاید مهمترین سوال و یه جورایی بنیادی ترین سوالی که در بحث اتفاق فتنه سال 88 میشه مطرح کرد، ما خیلی وقتا دیدیم تو رادیو تلویزیون اومدن گفتن خب در فتنه و این 8-9 ماه بحران کشور چه اتفاقایی افتاد، یه سری گزارش ها، یه سری اخبار مستند رو میشنیدیم، ولی شاید نمیدونم، به نظر من کمتر به این پرداخته شد که چه شد که به فتنه 88 رسیدیم. بله. این لایه های زیرین اتفاق رو اگر میشه برامون تحلیل بکنید، شما نظرتون چی هست؟
بله، طبیعتا آسیب شناسی پایه برحال شناخت بیماری ها و علاج درستش هست. نکته دوم اینه که توی آسیب شناسی باید جامعیت نگاه رو ما داشته باشیم. اگه همه عوامل مؤثر رو نبینیم در حادثه، دوباره ممکنه که از همون جهتی که ندیدیم دوباره ما صدمه مکرر و به هر حال مضاعف بخوریم. اولا این فتنه 88 یه عقبه‌های روشنی داره که مشابهش قبلا هم اتفاق افتاد، عبرت لازم نگرفتیم، تحلیل درست نکردیم، اشکالات و نقص‌ها رو به هر حال جامع ندیدیم، دوباره شکل گرفت. ببینید، عوامل یه بخشایش نظری هست که پایه بحثه، پایه این فتنه هاست، یه بخشش هم اجرایی و مدیریتی هست. ما تو بخش نظری، بعد اول فرهنگی اعتقادیه، ما یک جریانی که از نظر فرهنگی اعتقادی زاویه پیدا کرد در همون دوره جبهه و جنگ شکل گرفت.
بله.
که سردمدارش امثال دکتر سروش بود که تفکر زاویه داری رو با اسلام مطرح کرد و اون ابدیت اسلام رو زیر سوال برد با کتاب‌ها و اندیشه‌هایی که ارائه داد. تو محیط دانشگاهی ما، نخبگی ما اجازه فعالیت پیدا کرد.
بله.
که اصلا خدا قابل اثبات نیست. قرآن ناقصه، پیامبری ختم نشده، یعنی پیامبران دیگه هم وجود دارن که انا میگفت که من هم یه پیغمبرم. امام معصوم نیست، یعنی خط قرمزهای اعتقادی رو با تهدیدهای غلط و انحرافی مورد شک و تردید قرار داد. این فکر، ببینید شما در رادیو زمان حضرت امام یه خانومی رو مصاحبه کرده بودن، گفته بود که الگوی من اوشینه نه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. حضرت امام برخورد بسیار سختی کردن که اگه عمدی باشه حکم ارتداد داره. یعنی این یک طرح شیطانی بود که به شکل‌های مختلف می‌خواستن خط قرمزهای مردم رو که ناموس دینیشونه بشکنن. اون بحث سلمان رشدی هم که پیامبر رو بر اهانت‌ها و مسائل رو مطرح کرد، اینها یک خط جریانی بود که دیدن که این انقلابی انقلاب اعتقادی است. این انقلاب اعتقادی باید خط قرمزهاش رو بشکنن به طرق مختلف.
استاد نقیب فورفر عزیز، من اینجوری خودم دارم میفهمم که شما دارید ریشه ها رو میبرید سمت مسائل اعتقادی
و... از همونجا شروع شده هستن. یعنی اینا که الان ما نوعاً الان تو برنامه من پیگیری کردم، بعد اجتماعی سیاسی فتنه رو ما داریم بررسی میکنیم، این ناقصه. ما این عقبه رو ندیدیم، بهش توجه اهمیت ندادیم. من به عنوان این سند روشن میدم که دختر رئیس جمهور ما بعد از جبهه جنگ آمد آیات نازل به زنان رو زیر سوال برد، که مرحوم آقای فاضل لنکرانی اعلامیه داد که این حرفا خطرناکه. ولی ما حساسیت نشانده، حتی این خانم اومد نماینده مجلس شد.
عجب.
یعنی وقتی که ما این حساسیت های اعتقادیمون رو در حتی گزینش ها کاندیداتوری رعایت نکردیم، اجازه دادیم این افکار ضد اسلام بیاد در افراد و فرد، با این داره که خلاف قانون اساسیه. قانون اساسی به هر حال قرآن و سنت خط قرمزشه، ولایت فقیه خط قرمزشه. مثلا جریان دکتر سروش آمد تفکر سکولاریسم و پلورالیسم روش مانور داد. سکولاریسم چی میگه؟ خب میگه اصلا دین ربطی به دنیا نداره، تا چه برسه به سیاست داشته باشه. ایشون از همون بحثایی مثل دانش و ارزش و این که مثل این که مثلا صراط‌های مستقیم که میگفت که بت‌پرستی و مسلمانی فرقی ندارن در عاقبت به خیری. ببین شما حرفای خطرناکی رو بدون اینکه حساسیت اجازه دادیم اینها مطرح بشه. نقدهایی شد، اما شبکه گروه‌های سیاسی که تحت تاثیر این افکار بودن اومدن احزاب تشکیل دادن و در بدنه حکومت عنوان به هر حال مسئولیت‌های مجلس و به هر حال ریاست جمهوری اومدن خودشونو کاندیدا مطرح کردن. با اجازه دادیم کسانی با این عقبه فکری بیان که اصلا هیچ جای دنیا هیچ نظام سکولاری اجازه نمیده جریانی که قانون اساسیش قبول نداره کاندیدا بشه. ما اجازه دادیم، برگردیم آسیب شناسی کنیم.
بله.
این کارهای خطرناک انجام شد، خب معلومه چه میشه، فتنه های سنگین رو بسترش رو فراهم شد. عرض کردم دختر رئیس جمهور مجلت گونه و هم میگی احکام زنان زیر سوال ابدیت شو، میگیم دوباره دوره زمان پیغمبره، مال الان نیست. این آقای سروش هم میگه که اصلا قرآن احکام اجتماعیش به درد امروز نمیخوره. اینها خب پایه‌های سنگین فتنه‌های متنوع رو تشکیل میده، به اینها حساسیت بخواید ندادید.
بله، خیلی خوب، سپاسگزارم. باز هم صحبتاتون رو خواهیم شنید جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر نقیب پورفر عزیز، کارشناس و تحلیلگر، امروز در برنامه در خدمتتون هستیم. ساعت الان 9:18 دقیقه صبح، با ویژه برنامه روز نهم در خدمتتون هستیم و پیامکاتون هم همچنان داره به دست ما میرسه و با حجم بالایی هست. انشالله صداتون هم شنیده خواهد شد و دوستانم پخش خواهند کرد. پرسیدم که کوتاه‌ترین جمله در بیعت دوبارتون با انقلاب، با رهبری و میثاق دوبارتون با نظام و انقلاب رو برای ما ارسال بفرمایید. نوشتند که ما اهل کوفه نیستیم، سید علی تنها بماند، فرداد از ساوه. این جمله زیبا رو برامون فرستاده. عطفی از لاهیجان گفته که نهم دی روز شناخت دوباره مردم، و 915 35 89 هم گفتن جانم فدای رهبر، خانم اوروجی از نیشابور گفتن که ما از خطر در صحنه ها باکی نداریم، در سنگر آزادگی وحدت شماریم. لبیک یا علمدار. لبیک یا خامنه ای هم جمله 1914-1731 برمون ارسال کردند و خانم حقو از لایجان هم گفتن روز 9 دی مانور اعلام آمادگی یاران حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف بود. سپاسگزارم از شما. باز هم کوتاه‌ترین جملات خودتون و دلنوشته های خودتون رو در وفاداری دوباره به انقلاب و امام و رهبری برمون ارسال بفرمایید. 3553 اسمتون یادتون نره، اگه میشه حالا شهر و روستاتون هم بگید دیگه، و 025-329-10-551 به ما زنگ بزنید. اینجا ویژه برنامه روز نهم با افتخار در خدمتتون.
شاید به یک معنا بشود گفت که در شرایط کنونی که شرایط غبارآلودگی فضاست، این حرکت مردم یک اهمیت مضاعفی را داشت. کار بزرگی بود. هرچه انسان فکر میکند اطراف این قضایا را، دست خدای متعال را، دست قدرت را، روح ولایت را، روح حسین ابن علی علیه السلام را میبیند. این کارها کارهایی نیستش که با اراده امثال ما انجام بگیرد. این کار خداست، این دست قدرت الهی است. همونطور که امام فرمودند به بنده در یه موقعیت حساسی که من بارها نقل کردم این رو، که فرمودند من در تمام این مدت دست قدرت الهی را دیدم در پشت این قضایا. درست دید اون مرد نافذ با بصیرت، اون مرد خدا. در شرایط فتنه کار دشوارتر است، تشخیص دشوارتر است. البته خدای متعال حجت را همیشه تمام می کند.
ما به نوح دی حماس آفریدیم، فتنه 88 را همه دیدیم. عشق ولایت در سیرت ماست، پیروزی ما بصیرت ماست. الله الله نصر من الله، الله الله نصر من الله.
نهم دی ماه سال 88 برگ زرین و پر افتخار دیگری در تاریخ شکوهمند انقلاب اسلامی ایران می باشد. نهم دی ماه نماد قدرت و پاداش بصیرت و ولایت مداری ملت ایران اسلامی.
الله الله نصر من الله، الله الله نصر من الله.
من توجه دارم، توجهمو با یاری حق تعالی جوری میخوام تربیت کنم که مطیع و وفادار به این نظام و رهبر عزیزمون ولایت دین اسلام باشم به با امید حق تعالی انشاءالله. تشکر میکنیم از برنامه خوبتون، خودم بکرد میشون.
الله الله نصر من الله، الله الله نصر من الله. ما همگی پیرو خط امامی، پشت سر رهبری مرد قیامی. این هدف ماست، این شرف ماست، در ره اسلام جان به کف ماست. الله الله نصر من الله، الله الله نصر من الله.
9:23 دقیقه صبح گرامی می‌داریم یوم الله نهم دی ماه رو که حماسه‌ای بزرگ اتفاق افتاد. واقعا اون چی که کارشناسان و تحلیلگران میگن بعد از اون مراسم با شکوه خاکسپاری امام خمینی رحمت الله علیه، شاید یکی از تجمعات، شاید یعنی قطعا حضور گسترده و میلیونی مردم رو شاهد بودیم در 9 دی، نه فقط در تهران، در شهرها و روستاها و استانهای مختلف و این حضور و بیعت با رهبری و انقلاب بود. پیامک ها و تلفن خودتون رو بزنید به ما و با ما حرف بزنید، بگید کوتاه‌ترین جمله خودتون در بیعت با رهبری و انقلاب و میثاق دوبارتون با رهبری به 3553 برای ما ارسال بفرمایید و 025-329-10-551 به ما زنگ بزنید. همه جای دنیا، همه جای دنیا وقتی یه رهبری دارن و دوستش دارن، این عشق رو ابراز میکنن و اون رو میگن، اونم رهبری حکیم و فرزانه و دوست داشتنی مثل سید علی خامنه ای عزیز. خب در خدمتون هستیم با ویژه برنامه روز نهم و با حجت الاسلام و المسلمین دکتر نقی پورفر، عضو هیئت علمی دانشگاه قم و تحلیلگر انقلاب اسلامی. بحث و گفتگوی خودمون رو ادامه خواهیم داد. آقای دکتر، بحثمون رو با این شروع کردیم که چه شد به فتنه 88 رسیدیم، یا چه شد که فتنه 88 اتفاق افتاد. بعد شما یه فلش بک زدید به اینکه یک خط فکری اعتقادی آغاز شد و حالا امثال سروش رو نام بردید، بعد ما جلوی این رو نگرفتیم و اومد منجر شد اینا در حوزه‌های مختلف نفوذ کردن، حتی نماینده مجلس شدن، بعد منجر شد به اتفاق فتنه 88. اینجا ممکنه این سوال پیش بیاد که پس شما معتقدید که ما فقط یک جریان فکری و عقیدتی در کشور داشته باشیم، این خودش مانع آزادی و دموکراسی نیست؟
ببینید سوال خوبیه. تمام کشورهای دنیا یک خط قرمزی به نام قانون اساسی دارن. یه کسی ممکنه افکار دیگه ای داشته باشه خلاف قانون اساسی، میتونه به عنوان یه شهروند عادی زندگی کنه، حق نداره در سمت‌های حکومتی نظام وارد بشه. همه جای دنیا همینه. بدون قانون اساسی اصلا معنا نداره مملکت. ما دفتر عجیبی توی مملکت نشان دادیم که هیچ جای دنیا اجازه نمیدادن. کسانی که مخالف قانون اساسی بودن اومدن شرکت کردن، کاندیدا شدن و تایید کردیم که بیا مشارکت کنن. خب پایه بلا رو گذاشتیم ما. هیچ قابل دفاع نیستی معنا. 40 سال گذشت، این آسیب شناسی جدی بکنیم. اشکالات پایه از کجا شروع شد؟ وقتی میگم تو خب دختر رئیس جمهور بیاد بعدم بشه نماینده مجلس، نفر دوم مجلس بشه. خب یه علم کتل برمی‌داره، یه جریان سازی عظیمی راه میندازه. باب اعتقادی، باب خط قرمز قانون اساسیه. دو تا خط قرمز داره قانون اساسی. یکی اسلامه، یعنی خدا خط قرمز ماست، پیغمبر خط قرمز ماست، قرآن خط قرمز ماست، امام معصوم اهل بیت خط قرمز، نماز روزه خط قرمز ماست. این کسی که اینها رو قبول نداره حق نداره کنده بشه. نمیگیم که ممکن زندگی کنه، باشه، اما حق ورود تو عرصه های اجتماعی سیاسی حکومتی نداره. ما اجازه دادیم این اتفاق بیفته. خب پس این معنا یکی هم که ولایت فقیه مال قانون اساسی، حالا یکی میگه من از نظر نظری قانون اساسی قبول ندارم، ولایت فقیه رو قبول ندارم، خب نداشته باشه، اما این نمیتونه وارد مشارکت اجتماعی سیاسی به عنوان کسی که کاندیدا بشه. حق رأی داره بلی. اما حق کاندیدا شدن نداره. ما اجازه دادیم شبکه‌ای که صریحا کتاب نوشتن، گفتن ولایت فقیه ما قبول نداریم، کاندیدا شد، تیم و حزبشون کاندیدا شد. آقای کدیور کتاب نوشت بر علیه ولایت فقیه، جزء ایدئولوژی‌ها مطبرها صاحب نظران این جریان فتنه 88. دکتر سروش اصلا لیدر و تئوری پرداز فتنه 88. من یادآوری میکنم عزیزان رو که اگه یادتون باشه این آقای کروبی تو اون مناظره از سروش دفاع کرد خیلی علنی.
بله.
خب وقتی این معنا هست، اصلا با این سوال اول از شورای نگهبان بکنیم که چگونه است که کسانی که شبکه‌ای که قانون اساسی رو قبول نداره چطور شده که کاندیدا معرفی کردن؟ این سوال اول از شورای نگهبان کرد. شورای نگهبان ممکنه بگه قانون به من محدودیت داد، ولی این کافی نیست. این رو باید ریشه‌شو کند. بعدا دوباره این فتنه ها تکرار خواهد شد. این تسامح و تساهل های اعتقادی بلای سنگینی برای نظام و هزینه های سنگینی برای نظام درست کرده. شما نگاه کنید در اومدن بعد از آقای هاشمی حکومتی که آقای خاتمی علنی هستن به رهبری اهانت میکردن و میگفتن ولی فقیه ما اون فرد معزول از برحال نائب رهبری بودنه، سریعا اعلام میکردن. خب اینها اومدن حکومت دست گرفتن. خب این اصلا کارهای عجیب غریبی ما کردیم، هیچ جای دنیا اجازه نمیدن، هیچ کشور بیدینی اجازه نمیده مخالفین قانون اساسی بیان یه همچین دوری بگیرن. خب ما این تصامل تصامل اسلامی نیست، اینا اتفاقا اسلام رضایت نداره. ما ارزش های اصیل اسلام حقش ادا نکردیم.
بله خیلی خب، حالا نه تنها اسلامی نیست و حالا کارشناسایی مثل شما نظر